بسم الله الرحمن الرحيم. شاید که بعد از اینکه بحث علوم دینی رو مطرح کردیم، به آیات مراجعه کردیم و روایاتی که ناظر به همین بحث آیات بود در خصوص علوم سامنکم، علوم غیر دینی در واقع، و به این نتیجه رسیدیم که در با یه قیود خاصی تحصیل اون علوم و تعلمش رجحان داره و عرض شود که نهایتاً گفتیم پس علم عرض کنم که غیر دینی در علوم غیر دینی به ما هوه هوه یک دلیلی بر رجحانش نداریم، گرچه از نعم الهی شکرش لازمه، خوبه، ولی به عنوان یک استحباب یا رجحان به ما هوه هوه چیزی پیدا نکردیم و با قیود خاصی رجحان پیدا میکردیم. بعد پرداختیم به عناوین عامه‌ای که میتواند به نحوی تحصیل این علوم را هم یا بخشی از این علوم را بهش رجحان بده یا واجب بکنه یا مستحب بکنه. اینم بحث بعدیمون بود که این عناوین عامه و ثانویه را و عناوین عامه را متعرضش شدیم. قاعده حفظ نظام، عرض کنم که قاعده نفی سبیل، این دو تا قاعده مهم فقهی، هم قاعده حفظ نظام هم نفی سبیل، هم عزت و استقلال جامعه اسلامی، بعد هم مثل اهتمام به امور مسلمین، عرض کنم که و یه مقدار هم حالا ریسر که می شدیم، ادخال سرور و تفریج کرب مؤمن و خدمت به مؤمنان، اینا هم یه قواعد عامه بود که خیلی از امور حرف و مشاغل و وظائف مختلف اجتماعی رو واجب میکنه یا رجحان میده با اون تفصیلی که عرض کردیم. از جمله تحصیل علومی که در موجب عرض کنم که استقلال جامعه اسلامی بشه، نظام حفظ نظام بشه، نفی سبیل بشه و نظائر اینها، یا موجب حل مشکلات جامعه دینی الهی یا عرض کنم افراد بشه، اینا هم عناوین عامه بود که چیز خوب تازه‌ای نیست در فقه، مورد مفروغ عنه فقه هاست، گرچه حالا جای قشنگ بیان این عناوین رو یکی یکی بحث بکنند و بعد چی بکنن، این کار نشده خیلی چی، ولی حالا به اجمال اهمش این عناوین است که ما اشاره کردیم اینجا، یه نکات اولیه و حالا چیزی هم رو بهش اشاره کردیم، گرچه تو این قسمت جای تأمل و تفحص بیشتر واقعا وجود داره، ولی در حدی که حالا اینجا هم تو بحث ما لازمه فکر میکنم همین اندازه میشه بهش اکتفا کرد. سلام علیکم. البته حالا از شاید که عناوین دیگری هم ما داریم که حالا در رده بعد قرار میگیره، توجه به اینها هم بد نیست، مثلا اعداد قوه که در بحث تقابل مسلمان ها با دشمنانشون هست، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، خودش یک عنوان عام و قاعده عمومی فقهی است که این اعدو لهم ما استطعتم من قوه، البته اشارات که وجوب عقلی هم داره ولی حالا در قرآن هم آمده، به عنوان مقدمه عرض کنم که جهاد، مقدمه دفع دفاع، به عنوان مقدمه جهاد و دفاع اعدو لهم ما استطعتم من قوه هم آمده. طبعا این متغیر به تغییر زمانه و وقتی که علم و دانش مؤثر بشه، هر علم و دانشی که در این اعداد مؤثر بشه به تناسب زمان تحصیل اون لازمه و بیشتر البته باز این ابتداعا به ذهن میاد جنبه دفاعی داره، یعنی تو وقتی که تکنیک های جنگی اونها رواج پیدا کرده، علوم متناسب و مؤثر در اون هم وجود داره، طبعا باید تحصیل اونها رو کرد، ولی کم و بیش هم با آدم الهام میکنه که برو جلو برو، وقتی که در مقابله با دشمن قرار گرفتی چیزهای جدیدم رو بفهم، کشف بکن تا قوت و قدرتت رو افزون بکنی. به هر حال یه عناوین عرض کردیم، بعضیش کاملا حالت دفاعی است، بعضیش هم تا حدی الهام بخش یک حرکت‌های جدیدم هست، اینم از همین عناوینه. به هر حال اینم یه عنوانی است که خودش چی هست. البته خود این عنوان که آیا این اعدو لهم ما استطعتم من قوه یه عنوان خاصی است و عرض کنم که شرعیت داره یا همون در حکم عقلی است و ارشاده، معمولا تلقی فقها اینه که این عید لهم مسطات من قوه چیزی جز ارشاد نیست، چون همون بحث مقدمه واجبه، این هم اشاره به مقدمه واجب کرده، تهیع برای اون چیز. معمولا نگاهشون و ارتکاز فقها اینه. اینم باز خب یکی دیگه از عناوینی که اینجا بود، عناوین دیگری هم به یه شکل دیگری میشه اینجا چکرد، و اون که یه مجموعه از روایات داریم و مواردی داریم که به ما ترغیب شدیم به یک سری عرض کنم کارها و رفتارهایی که طبعا علم هم تونا میتونه مقدمه قرار بگیره. مثلا حالا ببینید اون بحث عرض کنم که خود این که تجارت یا امر مستحبه، توجه کردید، این که زراعت یک مستحب مؤکده، عرض کنم که یا طبابت یک واجب یا مستحب چه هست، اینا همه ادله جدا داره، یا عنوان کسب مال، اصلا خود این اکتساب مال اگر برای غرض صحیح باشه، اینا همه عناوین خاصه داره دیگه. عرض کنم که اون ابتغاء فضل الله و ابتغاء من فضل الله همون اکتساب مال حلاله، یه مصداقش اینه. به هر حال عناوینی مثل تجارت، زراعت، طبابت، ابتغاء فضل الله و کسب مال حلال، عرض کنم که سلاح سازی که تو بعضی روایات مستحب دانسته شده، برش تأکید شده، تسلیحات رو چه کردن، و اینا هم عناوینی است. حالا احتمالاً بازم عناوین دیگری هم باشه که اگر ملاحظه بکنید ببینیم روش تأکید شده. طبعا علم میتونه، هر علمی که در راستای این امور هم قرار بگیره، میتونه به عنوان مقدمه اینها رجحان عقلی و مقدمی پیدا بکنه. این عناوینی که اینجا عرض کردم عمدتاً در همین جلد 12 وسائل که کتاب به تجارت باشه. تو این کتاب تجارت از شبد که ابواب مقدمات کتاب تجارت که از شبد که 31 باب داره، خیلی از این عناوینی که ما اینجا گفتیم تو همینجا هست، چون بحث مهمی، یعنی همه این عناوینی که گفتیم استحبابش قطعیش، بحثی در موردش نی، روایت متعدد هم داره. این هم رو اگر ببینید دیگه طبعا عرض کنم که حالا به عنوان نمونه، مثلا نمیخواد نمونم نمیخواد، خود تجارت، زراعت، از کنم حتی کراهت ترک تجارت، ترک زراعت، یعنی استحباباییست که ترکش هم کراهت داره، و بر اینها بیفزایید اون روایاتی که خب چندین روایت هم داریم که میگه که کار مؤمن باید متقن باشه، محکم باشه، درست انجام بگیره، که اینم روایات متعددیست که تو همون ابواب ایمان و کفر آمده، حالا من آدرس دقیقش نیستم. یعنی استحباب این نوع کارهای اجتماعی که به عنوان استحباب داره، غیر از اون وجوب کفایی اون چیزی که به عنوان حفظ نظام لازمه که تو عنوان حفظ نظام آوردیم، اون هیچ، استحباب یک سری فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی که در نیازی به نوعی علم و فن داره، البته به تناسب زمان متغیره، اون علوم و فنونی که در راستای اینها قرار بگیرن یه نوع استحباب مقدماتی پیدا میکنن، غیر از اون وجوب کفایی مشاغل که وجوب کفایی علوم مرتبط با اونها هم تولید میشد از او، وجوب کفایی که از قاعده حفظ نظام پیدا میشد، غیر از اون اینا با عناوین حل اولیه مورد استحبابه، و طبعا مقدماتش که یکشم علمه، فنشه، مهارتشه، علمشه، اینا میشه مستحب. البته اون فن و علمش وقتی حالا به تغییر زمان متغیر میشه. نه، یعنی حمله بر ارشادش خلاف قاعده، به ذهن می اومد که این سوال ممکنه کسی بکنه که حالا ببینید یه نه، ببینید مثلا وقتی زراعت میگه زراعت بکن در برابر هر درختی در در بهشت برای شما درختی چی میشه، کجا میشه، این چی نیست، حکم معنوی رو داره ذکر میکنه، نمیشه گفت ارشاد به یک امر عقلایی است. آره اگر ما فقط حالا برای اینکه این فرمایشش میشه، ببینید ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه که اینا همه در واقع ارشاد به همون فهم عقله، که عقل میگه آدم با زندگی بکنه و زندگی بالاخره حساب شده هم داشته باشه، و معیدش هم این تعلیلات و حکمت هایی است که با امور دنیوی معلل کرده. و ما میگفتیم که این تعلیل احکام به علل دنیوی اینجا یکی از جاهایی است که خیلی معلوم نیست بشه اصالت مولوی درش جاری کرد. منتها جواب این اینه که در خیلی از اینها معلل شده به یه حکم اخروی و حکم خاصی که همون تجسم اعمال رو نشون میده، که میاد در حیطه شرعی و استحبابات دینی. کم هم نداریم روایاتی که اینجور علل شرعی و حکم اخروی رو براش ذکر کرده. اون وقت امرم که به اینا تعلق گرفته، خب اصلا مولویت در این اوامر، اون ارشادات اگر فقط این امور دنیوی بود ممکن بود آدم این حرفا بزنه، ولی اینجور نیست. امور اخروی فراوان هم داره، تو همین ابواب اینجا هست، تو ابواب زراعت هم که جلد حالا نمیدونم 16 سیفته است، اونجا هم مضاربه و مضارع و مساقات که اومده، اونجا هم باز این مسئله آمده. ظاهرش اینه که ارشادی نیست، اینا به سبب داره بنا. این یک سوال که در اینجا هست که حالا ظاهرا پاسخش اینه. یه سوال دیگه هم ممکن اینجا مطرح بشه، کسی بگه که اینا همه به عنوان مصادیق از عرض کنم که یک عنوان کلی شرعی است، مولوی است، ولی نه اینکه روی این عناوین خصوصیت باشه، موضوعیت داشته باشه، یعنی عنوان موضوعیت داشته باشه. چون اینجا ما دوتا بحث در این نوع روایات داریم، یعنی روایاتی که میگه زراعت مستحبه، غرس مستحبه، عرض کنم که تجارت مستحبه، مضاربه مستحبه، نمیدونم کسب مال از طریق حلال برای چی مستحبه، و عناوینی یا نظیر این که کم هم نیست، یا از کنم که همون تبابت و اینها. اینجا دو تا بحث هست، یه بحث اینه که اصل اینها رو ممکنه کسی بگه که اساساً این بیانات ارشادی است و مولویتی در اونها ملحوظ نیست، که این حالا اصل جوابش داده شد. یک سوال دیگه که ممکنه اینجا مطرح بشه اینه که کسی بگه که اینا به عناوینها موضوعیت نداره، بلکه همه مصادیقی از یک حکم کلیست که مؤمن و انسان مسلمان باید اهل کار و تلاش باشه و کار مفید برای زندگی فردی و اجتماعیشو انجام بده، و اینا به عنوان مصادیق اوست. اینا ممکنه یه احتمالیست که کسی اینجا بده و به هر حال موضوعیت نداره، خصوصیت زراعت یا غرس نهال یا امثال اینها. اینم سوال دیگری است که ممکنه اینجا چه بشه. در واقع مولویت رو قبول داریم، ولی اینا همه پوسته حکمه، هسته اصلی حکم همون فعالیت مفید و مؤثره، اون عنوان اصلی است که استحباب داره و رجحان داره. اینا همه مصادیقی از حکم مولوی است، نه عرض کنم که عناوین مستقله و با موضوعیت. اینم باز خوب خلاف عرض کنم که ظواهره و اصولی است که چه هست. ما میدونید که هر باری من به تناسب به اون اصول موضوعه مباحث استنباط و اجتهادات رائج اشاره کردم، به 7-8-10 از تا به حال اشاره کردیم، اصالت المولویه، اصالت و الهیه در احکام در مقابل ولایی بودن، اصل اینه که عنوان اولیشه، و نظیر این اصول. یکم از اصول همین اصالت الموضوعیه در عناوینه، یعنی در عناوینی که در روایات و احادیث ما وارد میشه، اصل اینه که موضوعیت داره. این که ما اون رو طریق بگیریم خلاف اصله. ما همین روزا تو بحث قضا این بحث رو داریم، خیلی جدی هم این بحث اونجا مطرحه، که ممکنه که در بحث مثلا مطرح هم کردن بعضی فقها، من به عنوان نمونه عرض میکنم، خب میگن که یکی از شرایط قاضی اینه که شیعه باشه، از روایاتی هم استفاده میشه، ولی همونجا این سوال مطرح هست که شیعه بودن درست این شرط مولوی هم هست، ولی موضوعیت داره یا طریقی به یه چیز دیگری است. به عنوان مثال در همینجا ممکنه کسی بگه که این شیعه بودن قاضی طریق به احراز صدور حکم رو موازین اهل بیته، یعنی اون چه که شرط اصلی است اینه که قضاء ما بر موازین فقه شیعه و اهل بیت صادر بشه و نظم پیدا بکنه، اون شرطه. منتها برای احراز او آمدن این شرط تشیع و ایمان به اصطلاح فقهی رو شرط کردن. و الا اگر در جایی ما بتونیم احراز بکنیم این را، مثل این که وقتی که نظام اسلامی برپا بشه همه اون مسائل فقهی به صورت قوانین مدون مرسوم رسمی در میاد، هر کس هم بیاد با این قوانین رو بر اساس این قضاوت بکنه، اینجا ممکنه بگیم دیگه این شرط نیست، یعنی موضوعیت نداره دیگه. اینجا شرط اینه که طبق موازین باشه. خب همونجا هم گفته میشه اصل این اصل موضوعیته، یعنی وقتی روایت میگه باید مؤمن باشه، شیعه باشه، رجوع به اونها نکنید، رجل منکم باشه، اصل اینه که یعنی اصالت موضوع، یعنی این اصل اینه که این عنوان به ما هوه دخیل در حکمه، به ما هوه دخیل در حکمه و نه این که طریق به جای دیگه است، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. البته حالا تو این بحث قرائنی بر خلاف هست که این طریقیه، ولی به هر حال طریقیت وقت ورود امامه. حالا از کنم که اینجا هست، حالا پس اجازه بدید که من حالا که وارد این بحث شدم یک کمی اینو باز بکنم. ما اصالت موضوعیه که میگیم دو معنا داره، که به هر دو معنا هم از اون پیشفرزهای استنباط ماست، یعنی همونطور که اصالت مولویه، اصالت الهیه، نمیدونم این عناوینی که هفتش تا به حال بحث کردیم جزء پیشفرض هاست، یکم اصالت موضوعی است. اصالت موضوعیه به دو معنا، یکی همینی که الان عرض کردم، یعنی موضوعیت در قبال طریقیت. ممکنه بگیم این شرط قاضی که میگه عرض کنم، یا حتی عدالت هم این بحث هست، میگیم عدل از شرایط قاضیه، چون عقلا شرط قاضی رو همون وثوقش میدونن. اینکه عدل به معنای فقهی شرط باشه، این چیزی که در روایت ما اومده، آیا این موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ تو وقتی که نظام اجتماعی دینی نیست و ابزارهای نظارت و کنترل نیست، این شرطه. ولی اگر اومد توی سیستم که ابزارهای نظارتی وجود داره، ممکنه بگیم اینا دیگه اونجا چون طریقیت داره، اونجا دیگه اینا شرط مستقل نیست. این یه معناست که اصل موضوعیته. عبور از این و قول به طریقیت این عناوین، این دلایل خاص و متقنی میخواد که ما از دست برداریم ازش. یک معنای دوم اصالت موضوعیه که اینم از پیشفرض‌های استنباط و اجتهاد متداول ماست، اینه که من همیشه تعبیر به اجتهاد و استنباط متداول میکنم، علت اینه که این اصول معمولا قابل دفاعه، ولی تو بعضی ریزکاری‌هاش یه مقدار جای تجدید نظر، تأمل و تفکر هست. اینجور نیست که این دائم که این قید متداول رو تکرار میکنم، به خاطر اینه که اینو جدا که بحث نشده خیلی دقیق و منقر، آدم میخواد با احتیاط بازش بکنه. این یه معنای اصالت موضوعی است. یه معنای اصالت موضوعیه که در مقابل طریقیت عناوینه. یه معنای دیگه‌اش در مقابل اصالت موضوعیه، در مقابل این که بگیم اینا مصادیق یک عنوان کلی هستن، نه طریق به یک چیز دیگه، مصادیق یک عنوان کلی هست. یعنی مثل همینجا، اینجا ما زراعت، تجارت، چی داریم اینا؟ دو احتمال در اینا وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم اینا به عناوین جدا جدا استحباب دارن، یکی اینه که بگیم یک استحباب داریم روی عنوان جامعی که ما داریم، مثلا فعالیت مفید اجتماعی یا مؤثر برای زندگی اجتماعی، یه همچین عنوان عام استیاد بکنیم، بگیم اون استحباب داره. و اینا همه میشه مصادیقی که مصداق دیگه به ما هوه استحباب نمیمده روش، بلکه به ما اینکه مصداق اوست استحباب آمده روش. اینجا هم باید اصالات موضوعی ما داریم. اصل اینه که عنوان که تو روایت میاد خودش به ما هوه مؤثره. این اصالات موضوعی مثل اصالات مولوی و اصالات الهیه فی الاحکام و چندین اصل قبلی جز اصول پیشفرض‌های استنباط ما هست. هر دویش هم اینا معقول عقلایی هم هستا. شما الان یه مجلس قانونگذاری هم وقتی داره در مقام تقنین و قانونگذاری است، اصل اینه که عناوینی که میگه رو خودش مواهبه عنایت داره، طریق نیست موضوع، مصداق یه چیز دیگه نیست، مصداق مساله و مفاسد هستا، ولی قانونگذار این رو به عنوان هی و به مواهبه مورد توجه قرار داده. مساله و مفاسد عنوان نیست، اونا پشتوانه حکمه، نه عنوان حکمه. این دوتا اصلی است که اینجا هست. اینجا هم حالا ما اصالات موضوعی به معنای دوم جاری میکنیم، اصلی که اینا به عناوین ها مستحبه، نه اینکه عنوان کلی باشه. این اصلا همه عقلایی است. یعنی شما در چه متو اشکال ما اینه که تو فقه و اصول ما اینا مرتکز گرفتن، خیلی از این اشکالات هم از ناحیه همین پیشفرضای علم فقه و اصول اومده و البته ممکنه بعضیش هم قابل تجدید نظر از نظر حدود و ثغور باشه، ولی اینا همه عقلایی است، هیچ دلیل خاص نداره. یعنی شما الان مجلس که داره قانون میگذرونه، قانون گذاره، یه وقتی آدم تو منبر خطابه است اینا، یه وقتی در مقام تقنینه، از جمله حالا من میگم فروعاتش محل تأمله اینه که اینا در اون بحث‌های معارف و اعتقادات اونا چه مقدار میشه جاری کرد این اصول، چه مقدار در اون بحث‌های فقهی میشه اجرا کرد. حالا اونی که مسلمه اینه که در مقام قانونگذاری و تقنین اصل مولویته، اصل اینه که موضوعیت معنای اوله، موضوعیت معنای دومه و خیلی اصول دیگه که حالا بله نمیتونیم اصل عقلایی مثل اصالت ظهوره، اصالت العمومه، اصالت چیه، یعنی میگه وقتی که روی این کرسی داره حرف میزنه بر این هم بکن الا اینکه یثبت خلافه. بله چه فرقی میکنه با اصالت به عموم؟ اگه انصافا شما ببینید بین این اصالت الموضوعیه با اصالت العموم یا اطلاق که حالا خیلی چیه این واقعا از اون کمتره، یعنی در اینکه وقتی که عام مطلق گفته قیدی هم نزده، مطلق هم اصلا عام هم نیست که ظهور وضعی باشه، آدم هم میکنه با مقدمات حکمت اطلاق میگیره با این که احتمالات مقابلش هم هست، میگه ظهورش اطلاقه. اینجا هم وقتی که من در مقام شارع حکیم در مقام تقنین با این قیود این عنوان رو آورده، بگیم که نه این عنوان نمیخواد، یه چیز دیگه میخواسته بگه، حالا چون مثلا اینجوری بوده این بود قرینه بیاریم، دلیل بیاریم، ولی ظاهرشونه که همین عنوان میخواد. شما الان تو قانون مجلس که بذاری جلو روتون، هر که تفسیر میکنه یا قانون اساسی که تفسیر میکنه تو کشورها که همه جام هست، همه همین اصل به خصوص اساسات موضوعی رو خیلی روشی دارن، میگه که وقتی میگه که ببینید وقتی میگه رجل بودن، اینو قید غالبی بگیره یا طریق بگیره به یک چیز دیگه، این خلافه. اصل اینه که این عنایت رو این داره، باید قرائن پیدا کرد تا دست از این بردار. بله 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 مصداق نداره. بله نه ظهور داره، یعنی این این مقدمات حکمته که شما میگی در مقام بیان بود و قید نیاورد، اینجا میگیم در مقام تشریع و قانونگذاریه و آگاه و حکیم هم هست و این عنوان آورده، اگه میخواست چیز دیگه بشه دیگه میگم این ظهوره. همه این اصول و قواعد نه به نحوی برمیگرده به اصالت و ظهور دیگه. بله نه 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 آره در همه شون اینا تشخیص های مستر اصال ظهور به اون معنا که اصلا هیچ دردی رو دوا نمیکنه. اصالت ظهور ما اصلا معناش اینه، اونی که شما میفهمید یه بحث حجیت ظهور داریم که بحث کبروی است، این به درد صغریات نمیخوره، ظهور حجیت حالا چی ظهوره چی نیست، ولی اصالت ظهور که میگیم یعنی این که اصل عمومه، اصل اطلاقه، اصل چیه، اصل چیه، اصل چیه، یعنی اینا یه بحثای صغروی است نه کبروی، یعنی ظهوراتی داره که این ظهورات مورد اعتماد عقلا قرار میگیره، این اصالت العموم و اصالت الاطلاق و خیلی قواعد دیگه. من فکر نمی کنم مثلا این از اصالت الاطلاق هیچ چیز کششش به ظهورش کمتر باشه، نه بحث صغروی است، یعنی میگیم ظهورات هست مصداقهای اونه، این ظهوره اون ظهوره اون ظهوره، اعتبار ظهور حالا یه بحث کلی داره. ریشه تقریبا واحدی دارن، یعنی اصالت الموضوع میگه که رو عنوان ما تکیه داریم، مثلا یه وقتی میگیم رو عنوان تکیه داریم در مقابلش عنوان تکیه نداریم، طریق به یه چیز دیگری است، یه وقتی میگیم نه مصداق یک عامی است، اینا همه مصادیق از همونه برای دیگه اصالت الموضوع. عامه. بله بله، یعنی دو نوع موضوعیت مقابل اون مقابلی متا هر دو جمع در این اصل تفکیک شد که ظهور روشن تر باشه. خب حالا دیگه ما این قرار را داریم که هر جایی که به این بحث های پیش‌فرضی و مقدمات استنباط برگرده، ولی اون که مستقیم هم در ارتباط بحثمون نیست، بگیم این را تا انشالله یه فرصتی وقتی پیدا بکنیم که بشینیم مثلا توی 30 جلسه آدم همه اینا را ردیف کنه و یه بحث منقه قشنگی در بیاره. فکر میکنم یه کار خیلی ارزشمندی باشه اگه کسی دست به این کار بزنه و علمی فقیهانه بحث بکنه، بعدم یه جزوه چیزی منتشر بشه. خیلی محل ابتلاء و ارزشمندم هست، کار سختی هم خیلی نیست. خب بنابراین این مجموعه روایات هم باز عناوین خاصه هم به علوم مرتبطه با اونها به نحوی تسری میکنه به عنوان مقدمات. بله، البته اون عناوین چی هم که خود اصل استحباب کار و کراهت بیکاری، تنبلی عرض کنم و تحسین کار و اتقان کار، اینا هم همه میتونه به هر حال به نحوی تأثیر در تعلم هم پیدا بکنه. این روی عنوان اتقان، چون در روایت ما هم بر استحباب کار، کراهت کسالت، بیکاری و امثال اینها، و بعد روی ویژگی اتقان و تحسینش در روایات متعدد تکه شده. همین عنوان اتقان و تحسین کار هم یه مصداقش فنون و مهارت‌های لازمه کار و علم‌هایی که به کار اتقان میده، تحسین میکنه کار را و ارتقا میده به کار، و اونها هم همه عرض کنم که مؤثره. بنابراین روایت اتقان و تحسین کار هم که از ویژگی های مؤمنه و استحباب مؤکد داره و خلافش مذموم و نکوهش شده است، اون هم میتونه به نحوی به تأثیر بذاره رو بحث علم و تحصیل علومی که در اینجا ارتباط داره. حالا دیگه خواستیم یه نوع فحصه کنم که استقصا و صبر بیشتری بکنیم که اینا عناوین هم اضافه شد، بازم ممکنه که عناوین دیگری هم چی بشه. عرض شود که علاوه بر اینها باز علومی که حالا به نحوی ما در علوم دینی هم گفتیم که علوم دینی استحباب ذاتی داره، اونها علومی هم که به نحوی مقدمه معارف دینی بشه که ممکنه یه مقدمه فهم بیشتر قرآن و دین بشه، اونا به هر حال به عنوان مقدمه استحباب یا وجوب پیدا میکنند بر حسب مورد دیگه. یعنی خود این که اگر ما تو کیهان شناسی و امثال اینها به نحوی برای فهم ما از قرآن مؤثر واقع بشه، فرض بگیریم یه مقدمیت عرفیه داشته باشه، اونها خب از این باب یک نوع چیزی پیدا میکنن. یا علومی مثلا علوم انسانی و اینها. حالا ببینید ما تو بحث اینم یه بحث جدید دیگری است. ببینید ما اونی که بحث جهاد با نفس و اصلاح نفس و معرفت نفس، اینا عناوینی است که خیلی مورد ترغیب واقع شده. هم معرفت و نفس یک مستحب بسیار مؤکده، بسیار مؤکده، و هم جهاد با نفس امر بسیار مؤکدی است که اینو روایاتش معرفت و نفس که میدونید، جهاد و نفس هم که تو همون جلد 11 هم همون کتاب جهاد و نفس رو که ببینید اونجا چی اومده، تو اون جلد 11 هم کتاب جهاد و نفس روایت تربیتی خیلی جالب و زیادی داریم که من تازه که مراجعه میکردم، باز غیر از مراجعات سابق میدم چیزای تازه‌ای پیدا کردم. به هر حال هر دو عنوان معرفت و نفس و چی جهاد با نفس هم از عناوینی است که مورد استحبابه. باز این دو تا عنوان هم یه بخش زیادی از علوم رو واقعا میتونه به عنوان مقدمش چی بکنه. ببینید ما عرض کنم در معرفت نفس یا اخلاق و اینها یا معالجه اخلاقیات و اینها، اگر واقعا با پیشرفت علم ببین آدم توی روانشناسی توی علوم انسانی چیزایی است که میتونه به عنوان ابزار اونجا قرار بگیره، همه اینا مستحب میشه به عنوان مقدمه این دو واجب یا دو مستحب. بنابراین تو این رشته های این شکلی هم به عنوان مقدمه این دو تا عنوان چی میشه. اینم از عناوین دیگری است که در اینجا هست. همونطور که بله تحصیل مال رو که عرض کردم، افزایش ثروت هم از شد، اینا باز عناوینی است که چی میشه. بنابراین در علوم دینی اون سه تا اگر ما بخوایم الان عرض کنم که جمع بکنیم همه اون چه که تا کنون گفته این، باید اینجوری بگیم که در علوم دینی سه تا حکم قطعی مستنبط از روایات و آیات داشتیم. یکی وجوب تعلم علوم دینی به قدر ضروری وجوبن عینی، یا این یکی وجوب تفقه فیه فیها اجتهادن، اینم به نحو وجوب کفایی. یکم استحباب تفقه عینی شرعی مولوی نسبت به همه علوم معارف دینی. این سه تا حکم در علوم دینی بود، این خلاصه همه بحثای قبلی. و اما در علومی که مستقیم دینی نباشه، در اون علومی که مستقیم دینی نباشه فی حد نفسه ما یک اطلاق نداشتیم، این یک. دو، این که تدبر در آیات آفاقی و انفسی به غرض توسل معرفت الله، معاد و عبرت گیری با این سه غرض و سه هدف استحباب داشت، به اون شکلی در قرآن بود. نکته سوم اینه که یک سلسله عناوین عامه ای ما داریم که بخش هایی از علوم را در شرایط خاصی که اون عناوین برش منطبق بشه واجب میشه یا مستحب میشه، رجحان پیدا میکنه. نکته چهارم این بود که یه بخش های زیادی هم از علوم داریم که میتونه مقدمه برای علوم دینی، معرفت و نفس، جهاد و نفس و امثال اینا بشه، که اونها هم باز به عنوان ثانوی مقدمی میشه. چی میشه؟ چون عنوان مقدمه خودش عنوان ثانوی است دیگه، که عارضه بر اشیا میشه و اونام رجحان پیدا میکنه. این 5-6 تا 6-7 قاعده ایست که ما در واقع از سیری که در مجموعه آیات و روایات داشتیم به دست آوردیم، که همینجا دیگه با پرونده این بخش رو میبندیم. حالا بحث بعدی که ما وارد میشیم عرض شد که بله، یه بحث، یه چیزی باقی مونده اینجا که اگر بعد واردش بشیم به همین ادامه این بحث قبلی میخوره، که من چون تمامش نکردم بعد عرض میکنم. ولی حالا این بحث رو که ببندیمش وارد میشیم که ببینیم که به صورت خاص چه علومی را عرض کنم که تعلم چه چیزهایی را واجب یا حرام یا مستحب کردن، یعنی با عناوین خاصه ببینیم که در تعلم چه چیزهایی دلیلی برش آمده. حالا من روی چیزی که اینجا دارم فهرستی را و اجمالا از اینجا میگم. ببینید اون چیزهایی که تعلمش را حرام دانسته شده و باید اینا را بحث کرد، حالا نمیدونم چه مقدار ما فرصت و مجال داشته باشیم بحث بکنیم. تعلم عرض کنم که غنا، سحر، نجوم، عرض کنم که کلام، علم کلام و مسائل اعتقادی از غیر اهل بیت، اینا همه روایات داریم باید معناش بکنیم، معلوم کنیم یعنی چی. کتب زلال، تعلم اون چه که موجب زلالت و گمراهی بشه، که عنوان یه مقدار عام‌تره. و همینجور تعلم صناعاتی که و کارها و مشاغلی که فقط جهت محرمه داره، که در چیز آمده، در حدیث توحف العقول آمده. اینها عرض کنم که محرم شمرده شده، توجه کردید که این عنوان آخری عنوان عامتره، در واقع ما از خاص به عام اومدیم، عام به خاص که بیام. اینجوره تعلم صنعتهایی که فقط جهت محرمه داره، تعلم اون اموری که موجب زلالته، از جمله اون کلام و اینها، کلام از غیر اهل بیت، و تعلم نجوم، سحر، غنا و امثال اینها. این یه بخشی است، فهرستی است از چیزایی که به خصوص محرم شده، شمرده شده، توجه کردید. یه چیزهایی هم مکروه میشه گفت هست، مثلا افراط در ادبیات، در نحو مثلا دستور زبان، یا در علم انساب، همون روایتی که علامه داره، علم انساب، یا عنوان عامی که میشه گفت مکروهه، تعلم علمی که نافع نیست، که حالا این نافع بودن هم باید معنا بشه که یعنی چی، چه نفعی منظوره. اینا چه هست؟ در واقع تا به حال ما هم دید کلان داشتیم، هم به علومی که جنبه رجحان و وجوب و اینها رو در نظر داشتیم، حالا در مقابل علومی که به عنوان عام حرامه یا مکروهه. اینا هم عناوین عامش رو من عرض کردم که حالا باید یکی یکی البته انشاءالله به سرعت روش بحث خواهیم کرد. و همینطور علمی که برای عرض کنم که مراء و جدال باشه یا برای غرض غیر الهی باشه و عرض کنم که و بعضی عناوین دیگه، این مجموعه ایست که حالا یا محرم یا مکروه شمرده شده. اینا هم رو چی میکنیم؟ بعد میام روی مجموعه عناوین خاصه ای که حالا مستحب شده یا چی شده. این حالا بعد دیگه چی میکنیم؟ اون حدیث توحف العقول که از احادیث که اول مکاسب محرم هم آمده، اینجا اگر بخواید بعد ببینید تو خود توحف العقول که هست و وسائلم در ابواب در همین جلد 13 ابواب کتاب التجاره بله ابواب ما یکتسب به ابواب ما یکتسب به باب دوم که صفحه 54 این وسائلشی های 20 جلدیه اون روایت توحف العقول که البته سندی نداره ولی اون شهرتی داره. بقیه اون بحث نجوم و غنا و نمیدونم اینا هم همه تو همین ابوابه، تو همین با ابواب ما یکتسب به که کم و بیش تو مکاسب محرمه هم آمده. ما هم حالا اینجا برای اینکه بحثمون تکمیل باشه اینا رو یک نگاه اجمالی کلی خواهیم داشت دیگه، حالا فرصتی که وارد بحث بشیم ظاهرا نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله.